ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. یک عضو هیئت ایرانی میگوید اگر توافق نشود گزینه تمدید توافقنامه ژنو روی میز قرار میگیرد. گروه داعش میگوید ساختمان استانداری رمادی را تصرف کرده است. و مردم تونس برای انتخاب رئیس جمهوری این کشور پای صندوقهای رأی رفتند. سلام، بعد از ظهر شما در ایران بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با بخش خبری این ساعت. یک عضو هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز یکشنبه اعلام کرد اگر طرفین مذاکره کننده در وین تا یکشنبه شب به تفاهم سیاسی و کلی دست نیابند گزینه تمدید توافقنامه ژنو روی میز قرار می‌گیرد. جزئیات بیشتر این خبر رو در ادامه از گفتگویی که با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل مذاکرات هسته‌ای در وین داریم خواهیم شنید. گروه داعش شامگاه شنبه مدعی شد که ساختمان استانداری رمادی مرکز استان الانبار در غرب عراق را تصرف کرده است. شبکه خبری الجزیره نیز با تایید ورود نیروهای داعش به خیابانهای مرکزی رمادی از درگیری در محوطه استانداری در این شهر خبر داد. دولت عراق هنوز این خبر را تایید یا تکذیب نکرده است. حمله داعش به شهر رمادی از صبح جمعه آغاز شده بود و مقام‌های محلی خواستار حمایت فوری هوایی از جانب ارتش عراق و نیروهای آمریکایی شده بودند. مردم تونس برای انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور امروز یک شنبه پای صندوق‌های رأی رفتند. انتخابات امروز سومین انتخابات آزاد پس از سقوط رژیم زین العابدین بن علی در سال 2011 به شمار می‌رود، اما به گزارش خبرگزاری رویترز این نخستین بار است که مردم تونس رئیس جمهوری این کشور را با رأی مستقیم خود انتخاب می‌کنند. به نوشته رویترز در انتخابات ریاست جمهوری تونس نزدیک به 30 نامزد با یکدیگر رقابت می‌کنند، اما بنابر نظرسنجی‌ها رقابت اصلی بین رئیس جمهوری فعلی تونس و یک سیاستمدار از دوران بن علی خواهد بود. وزیر دفاع اوکراین می‌گوید شمار نیروهای روسیه در شرق اوکراین به 7500 تن می‌رسد. استپان پولتوراک وزیر دفاع اوکراین در بیانیه‌ای که در وبسایت این وزارتخانه منتشر شده گفته است حضور این 7500 نیروی روس در خاک اوکراین باعث بی‌ثباتی شده و مانع از دستیابی به آرامش در منطقه می‌شود. وزیر دفاع اوکراین همچنین خبر داده است که به زودی بر شمار نیروهای مسلح در شرق این کشور افزوده خواهد شد و تجهیزات نظامی بیشتری به منطقه ارسال می‌شود. روسیه حضور نظامیان خود را در خاک اوکراین تکذیب می‌کند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا که به ترکیه سفر کرده است دیروز با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری آن کشور دیدار و گفتگو کرد. پس از گفتگوها دو طرف در نشست خبری مشترک حاضر شدند و از جمله بر ادامه همکاری نزدیک به عنوان دو عضو ناتو و چگونگی راه‌های مقابله با داعش تأکید کردند. تقویت مخالفان بشار اسد و فراهم کردن زمینه انتقال قدرت در سوریه نیز از دیگر موضوعات مذاکرات بین دو طرف گزارش شده است. اما به پایان دور نهایی مذاکرات هسته‌ای بین ایران و 5+1 برای رسیدن به توافق جامع در وین پایتخت اتریش داریم نزدیک میشیم. فردا آخرین روز از این مذاکرات است. ببینیم هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا که از شهر سرد وین پشت خط ارتباطی برنامه است چه خبرهای تازه‌ای از این مذاکرات داره. هانا بهت سلام میکنم. تو این مدت زمان کمی که باقی مونده تو اونجا شاهد چه تلاش‌های دیپلماتیکی برای دستیابی به توافق جامع هستی؟
من هم سلام میکنم به تو رضا و به شنوندگان رادیو فردا. بله، کمتر از 48 ساعت به پایان مهلتی مونده که 5+1 و ایران در سال گذشته در ژنو بر سر اون توافق کردند. اون چیزی که امروز شاهد انجام اون هستیم ادامه تلاش‌های دیپلماتیک فشرده‌ای هستش که در یک هفته گذشته در وین در جریان بوده. امروز بار دیگه از حدود یک ساعت پیش وزرای خارجه ایران و آمریکا با حضور کاترین اشتون به یک دور دیگر مذاکرات پرداختند. هنوز این گفتگو به پایان نرسیده و این دیدار سه جانبه یکی از دیدارهای تأثیرگذار در نتیجه این مذاکرات قلمداد شده. پیشتر جان کری و محمد جواد ظریف در این روزها دیدارهای متعددی رو با یکدیگر داشتند. امروز هم مذاکره کنندگان 5+1 ایران دیدارهای دو جانبه و چند جانبه دیگری رو هم در جریان داشتن. میدونید که روز گذشته فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان به این مذاکرات پیوست و دیدارهایی رو انجام داد و در همین ارتباط جان کری وزیر خارجه آمریکا روز گذشته همچنین گفتگوهای تلفنی رو با متحدان آمریکا داشت، با 4 کشور حوزه خلیج فارس صحبت کرد و همچنین با وزرای خارجه ترکیه و کانادا و نخست وزیر اسرائیل. در نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک فشرده‌ای همچنان در این ساعات پایانی مهلت توافق ژنو در جریان هست در وین.
حالا تو داری در مورد این تلاش‌های دیپلماتیک و فشرده‌ای که جریان داره صحبت می‌کنی، در حالی که تو ایران برخی خبرگزاری‌ها میگن دستیابی به توافق جامع ممکن نیست و دارن از تمدید مذاکرات حرف می‌زنن.
بله، صحبت‌های متعددی نه تنها فقط از مقام‌های ایرانی بلکه مقام‌های غربی هم از روز گذشته منتشر شده. گفته شده بود از سوی برخی از دیپلمات‌های غربی که در مذاکرات حضور دارند، از جانب اونها گفته شده بود که ایران گویا آماده گرفتن تصمیمات سخت نیست یا موضع ایران در قبال مسائلی چون دامنه غنی‌سازی اورانیوم و همچنین موضوع تحریم‌ها تغییری نکرده و از همین جهت هستش که دستیابی به یک توافق جامع و نهایی رو بسیار سخت و غیر محتمل ارزیابی کردند. یک مقام ایرانی که در مذاکرات حضور داره شب گذشته در این باره میگفتش که طرفین همچنان برای دستیابی به توافق تلاش میکنند و او درباره دستیابی به یک توافق سیاسی بدبین نیست. توافق سیاسی به این معنا که طرفین بر روی یک چارچوبی توافق بکنن و پس از اون مذاکره رو برای چند روز یا چند هفته ادامه بدن تا بتونن به یک توافق جامع و نهایی دست پیدا بکنن. به این معنی که ما در ماه‌های گذشته بسیار شنیدیم که متن پیشنویس توافق در حال آماده شدن هست. مقام‌های مختلف ایرانی و غربی گفته بودند که 60-70% یا 90% این متن نوشته شده. این متن اولیه یک توافق جامع و نهایی است که در صورتی که امروز یا فردا توافق سیاسی به دست بیاد کار بر روی تکمیل این متن ادامه پیدا میکنه. اگر که طرفین 5+1 و ایران نتوانند به یک توافق سیاسی دست پیدا بکنند، اونچه که من از یک مقام ایرانی میشنیدم این هستش که کار باید بر روی اینکه چگونه مذاکرات ادامه پیدا بکنه و در چه قالبی طرفین مذاکره بکنند آغاز بشه. برای این موضوع ایران و 5+1 زمان زیادی نداره و اگر که تا ساعت پایانی امشب مثلا توافق سیاسی خیلی غیر محتمل باشه، صحبت از این خواهد بود که احتمالاً بخوان طرفین بار دیگه اقدام کردن بر روی توافق بر اساس توافق ژنو رو برای 6 ماه یا 1 سال دیگه ادامه بدن. اما همه این صحبت‌ها از سوی ایران و 5+1 در حالی داره مطرح میشه که اونها همچنان دارن تلاش میکنن برای اینکه اون توافق سیاسی و توافق بر سر کلیات یک توافق جامع و نهایی رو بتونن نهایی کنن.
حالا فرصت خیلی کوتاهی داریم، بپردازیم به حضور وزرای خارجه کشورهای 5+1 یا کشورهای دیگه که باید به وین می اومدن یا قراره که به وین بیان. از حضور اونها چه خبر؟ چون تا جایی که میدونیم دست کم وزیر خارجه روسیه تا الان نیومده.
خبرهای غیر رسمی حاکی از این است که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه احتمالاً عصر امروز به این مذاکرات بپیوند. آقای لاوروف پیشتر هم گفته بود که با نزدیک شدن به پایان مهلت توافق و در صورت احتیاج به حضور او در وین حاضر خواهد شد. لورن فابیوس و فیلیپ هامند هم که پیشتر در روزهای گذشته در وین بودند و مذاکره کرده بودند و به پایتختشون بازگشته بودند، صحبت از بازگشت کرده بودند در روز یکشنبه. باید دید که آیا اونها هم به مذاکرات میپیوندند یا نه. در کنار اینها تنها وزیر خارجه چین هستش که هنوز مشخص نیستش که آیا تصمیمی به حضور در مذاکرات گرفته یا خیر.
ممنونم ازت هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین. و میپردازیم به باقی این بخش خبری، گروه داعش شامگاه شنبه مدعی شد که ساختمان استانداری رمادی مرکز استان الانبار در غرب عراق را تصرف کرده. مراد ویسی در ارتباط با آخرین تحولات رمادی ساعتی پیش گفتگویی داشته با محمد بختیار، خبرنگار مستقل در بغداد. محمد بختیار در ابتدای این گفتگو از حمله داعش به رمادی میگه.
نیروهای داعش حدود ساعت 8 به وقت محلی عراق اعلام کردند که حمله به شهر رمادی رو آغاز کردند. این حمله در شرایطی رخ داد که آب و هوای این شهر کاملا ابری و بارانی گزارش شده. برای همین زمانی که نیروهای داعش برای حمله به شهر رمادی مرکز استان الانبار در نظر گرفتن، زمانی بود که عملا نیروهای ائتلاف و هواپیماهای نیرو هوایی عراق نمیتونستن به ارتش این کشور کمک کنن. پیش از این هم نیروهای عشایر سنی نشین این استان درباره این حمله به دولت عراق هشدار داده بودن. منتها اخبار تاکنون ضد و نقیض گروه داعش در وبسایت‌های وابسته به خودش، در شبکه‌های وابسته به خودش اعلام کرده که ساختمان استانداری استان الانبار رو در شهر رمادی کنترل کرده. حتی چند عکس رو هم از سردر ساختمان منتشر کرده. در فلوجه هم خبر می‌رسه که صدای تکبیر و الله اکبر در مساجد این شهر بلند شده که گویا نیروهاشون در استان الانبار به پیروزی بزرگی دست یافتن.
فرماندهان نظامی دولت عراق در استان الانبار و بغداد چه واکنشی نسبت به این ادعای داعش داشتند؟
تا کنون هیچ کدوم از اینا اظهار نظر رسمی انجام ندادن، اما بنده چند ساعتی با یکی از این فرماندهان صحبت کردم. ایشون تایید کرد که از سمت شرقی شهر تعدادی از نیروهای داعش وارد شهر رمادی شدن، اما سقوط شهر رو تایید نکرد.
اگر داعش تونسته باشه مرکز رمادی یعنی استانداری رو به تصرف خودش درآورده باشه، چه تأثیری بر تحولات نظامی عراق خواهد داشت؟
خب این پیروزی بسیار بزرگی برای نیروهای داعش به حساب میاد، البته اگر خبر تایید بشه و سقوط شهر تایید بشه. اگر چنین خبری صحت داشته باشه، نشون میده که واقعا حملاتی که نیروهای ائتلاف علیه مواضع گروه دولت اسلامی تا کنون انجام دادن تأثیر به آنچنانی نداشته. وقتی که رمادی سقوط کنه، پایگاه هوایی حبانیه هم که مهمترین پایگاه هوایی نظامی نیروهای عراقی محسوب میشه، در خطر سقوط قرار میگیره. کما اینکه بیش از 500 مستشار عسکری نیروهای آمریکایی هم در این فرودگاه حضور دارن. یعنی سقوط شهر رمادی میتونه زمینه سقوط حبانیه، خالدیه، سقلابیه و تمامی این مناطق رو فراهم کنه. کما اینکه فلوجه و رمادی هم دیگه این محدوده بینش هم کاملا در اختیار گروه دولت اسلامی قرار میگیره.
محمد بختیار، خبرنگار مستقل از بغداد، به پرسش‌های مراد ویسی پاسخ می‌داد و پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم.
هر وقت ایران قبول کرد که از دخالت توی فلسطین، عراق و سوریه دست بکشه، اون موقع این مذاکرات تموم میشه. مذاکرات هسته‌ای 80% سر همینه. بعدم 35 سال هی مردم گفتن مرگ بر آمریکا. حالا بعد برای التماس کنن که با آمریکا کنار بیان، بعدم میخوان جشن بگیرن.
اشکان هستم، از انگلیس زنگ می‌زنم. در ارتباط با این مسئله وصول هسته ای میخواستم بگم که ما با رژیم مواجه هستیم که به هیچ معیار اخلاقی و انسانی باور نداره. اینا برای حفظ موجودیتشون دست به هر کاری میزنن. حالا شما خواهید دید که در مقابل این پرونده به وصول هسته ای هم کوتاه خواهند اومد.
گیریم که این نظام آخوندی جمهوری اسلامی با گروه 5 به اضافه 1 به توافق برسه. ولی آیا یک نفر در این دنیا هست که به ما ایرانیا بگه که چه تأثیری در حال و روزگار ما ملت در بند و ظلم خواهد داشت؟ چرا سازمان ملل این حکومت رو در ظرف 35 سال محکوم به جنایات در حقوق بشر کرده این مسئله رو جدی نمیگیره، همینطوری که تمام دنیا مسئله اتم رو جدی گرفتن. آیا کشته شدن ایرانیان برای دنیا هیچ فرقی نداره؟
بخش بعدی خبرها 15 دقیقه.